برادرم باشه نه، اما آدم مسئولیت پذیریه. من که هرچی لازم بوده رو در مورد اون خانوادمون بهت گفتم.
نه فرشته جان، مشکل آقا حبیب و خانواده تو نیستن.
پس قضیه چیه؟
ببین، من نمیخوام یه زندگی جدید رو با دلخوری شروع کنم.
چرا با دلخوری مریم جون؟ من منظورتو نمیفهمم. مادرت که کاملا در جریانه، تازه آقا ناصرم که در مورد حبیب تحقیق کرده. نمیدونم والا، ببینم چیزی این وسط اتفاق افتاده که من ازش بیخبرم.
دیشب با ناصر در مورد این قضیه مفصل حرف خب. زدیم. راستش یه کمی هم بحثمون شد.
با آقا ناصر بحثت شد؟
آره.
آخه برای چی؟
این روزا رفتار ناصر خیلی تغییر کرده. همونم به خاطر فشار کاریه که روشه.
همین ساختمانی که داریم میسازیم؟
آره دیگه، ساختن این آپارتمان حسابی کلافش کرده.
خب این موضوع چه ربطی به ازدواج تو داره ها؟
میخوام این کار تموم شه تو بلکه منطقی تر رفتار کنه. گفتم که نمیخوام یه زندگی جدید و با دلخوری شروع کنم.
معلوم هست چی میگی مرگم جون، این دوتا قضیه هیچ ربطی به هم نداره.
وای فرشته چه میدونم، خودم هم گیج شدم. فقط میخوام هممون یه فرصتی برای فکر کردن داشته باشیم.
چی بگم والا؟ ببین مرگم، تو اول یه چیز واسه من روشن کن.
چیو؟
تو خب خودت در مورد این ازدواج تردید داری؟
من؟
ببخشید مریم جون، تو اگه به جای من بودی همچین فکری نمی کردی؟
البته خب راست میگی.
یعنی برای ازدواج با داداشم شک داری؟
ببین معلومه که نه، یعنی میگم کسی مجبورم که نکرده.
خیلی خب، خیالم راحت شد. حالا آقا ناصر مشکلش چیه ها؟ خب لابد یه دلیلی واسه این مخالفت داره دیگه.
راستش ناصر اصلا اینجوری نبود. نمیدونم چرا تازگی یه همچه اخلاقی پیدا کرده.
مریم تو داری با من حرف میزنی یا با خودت؟
ها؟
خب قربونت برم یه جوری حرف بزن من بفهمم چی میگی.
راستش فرشته جون دوست ندارم اینو بگم، اما ناصر خیلی مادی شده. از وقتی افتاد تو ساخت و ساز مثل معیار شده پول، همه چی رو با پول اندازه میگیره. مشکل اینه فرشته جون، میفهمی چی میگم؟
آره حالا دقیقا میفهمم چی میگی. خب با این وضعیت تکلیف روشنه. آقا ناصر حق داره مخالفت کنه. خودتو بذار جای برادرت. حبیب یه کارمند ساده است با یه آپارتمان اجاره‌ای. پس از لحاظ اون حبیب تو قد و قواره‌ای نیست که بخواد شوهر خواهرش بشه. از نظر خودش هم که دلیلش کاملا منطقیه. درسته؟
قبلا اینجوری نبود.
اما الان به هر دلیلی اینجوری فکر میکنه مریم جان. مگه در مورد حبیب تحقیق نکرده؟
چرا؟
خب غیر از مسائل مالی دلیل دیگه‌ای هم واسه مخالفتش داره.
چیز دیگه‌ای به من نگو.
مطمئن باش اگه ایراد دیگه‌ای پیدا می‌کرد به تو حاج خانم میگفت. غیر از اینه؟
نه.
خب دیگه، پس تو انتظار داری چه اتفاقی بیفته؟
منظورت چی؟
ببین مریم، تو بهترین دوست منی، همیشه مثل خواهر بهم کمک کردی. واسه همین میخوام رو کراس باهات حرف بزنم. میخوام بگم تو منتظری تا حتما آقا ناصر این ازدواج رو تایید کنه؟ اصلا حبیبو بذار کنار ها؟ تو فکر میکنی با این طرز فکری که آقا ناصر داره اصلا به اون آدمی که بهش علاقه داری میرسی؟
مسئله فقط این نیست که مریم، نرسم آقا حبیب بیاد خواستگاری و تحقیر بشه. من نمیخوام این اتفاق براش بیفته.
اگه قراره حبیب به خاطر تحقیر برادرت از تو دست بکشه، همون بهتر که اصلا این ازدواج سر نگیره.
نمیدونم چی میده. مسئله اینه که این تحقیر فقط مربوط به روز خواستگاری نیست، ممکنه بعدن هم ادامه پیدا کنه. اینه که منو میترسونه.
از من میپرسی؟ همه چی به خودت بستگی داره مریم، این زندگی توئه. بله اونطور که من تو رو میشناسم این حرف از ایده.
ببینم پس قراره خواستگاری سر جاشه ها؟
باشه
حالا پاشو پاشو بریم.
خب برنامه توبا رو شنیدیم، نمایش کوتاهی بود با عنوان عبور از خور که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه امروز ساعت 19:20 دقیقه مجددن از رادیو معرف تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. 30553 سامانه پیامکی رادیو معرف هست و دو شماره تلفن 24 ساعته ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 که پیشنهادها و انتقادات شما را از طریق این پلای ارتباطی پذیرا هستیم به همکارمون در رابطه رادیو معرف منتقل بفرمایید. مستند دلیل آفتاب رو آماده پخش داریم. این مستند به موضوع تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌پردازد.
در آن هزاره خاموشی، کسی به عشق نمیتابی.
یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام وجود دارد که میتوانه در اونجایی که لازمه مسیر را تصحیح کند، اصلاح کند، بنا را ترمیم بکند.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار آقا.
دلیل آفتاب.
در آفتاب نگاه تو، صبور پیر بهار.
این قسمت عبور از بن‌بست.
زمین شکفت و زمان گل کرد به جشنواره رؤیاها. زمین شکفت و زمان گل کرد.
سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون اراضی شهری را تصویب می‌کند و به شورای نگهبان می‌فرستد، اما اعضای شورا بعضی مفاد آن را مخالف شرع تشخیص می‌دهند. نمایندگان مجلس که بر مصوب خود اصرار دارند از طریق رئیس مجلس نامه‌ای به امام می‌نویسند و موضوع را در میان می‌گذارند. امام در پاسخ می‌نویسد: آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می شود، مجازند در تصویب و اجرای آن.
وقتی که یک حکومت مذهبی مثل حکومت ما تشکیل میشه، حکومت اسلامی، مسائل ثابتی داره که اینها رو که نمیشه با آسونی دور زد. قوانین میخوان بگذرانن، باید با اینا در تضاد نباشه. قانون اساسی هم همینطور. ما سالهای اول انقلاب گرفتار شده بودیم. شورای نگهبان به حق و به خاطر تشخیصی که میداد در مورد قانون اساسی و احکام اسلامی با مصوبات مجلس مخالفت میکرد. بسیاری از لوایح مهم ما مونده بود و زمین معطل شده بود.
سال 1366 اختلافی دیگر بین شورای نگهبان و مجلس رخ می‌دهد که سبب می‌شود رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه‌ای به امام بنویسند و از ایشان بخواهند برای حل عملی این گونه مسائل مرجعی را تعیین کند. امام 17 بهمن 1366 در پاسخ به نامه مسئولان کشور دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‌نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه ایست که گاهی غفلت از آن به شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خیش می دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه ایست که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام آمریکایی برین و مکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
در این محضر مقدس عرض میکنم، مدتی پیش در همین حسینیه من تقاضا کردم از خدمت جناب عالی که کمک بفرمایید که بعضی از معضلاتی که در جامعه وجود داره به خاطر بعضی از اختلاف نظرها رفع بشه، که به حمد الله ما امروز شاهد رفع بسیاری از اونها هستیم. با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت مشکل قانونگذاری و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبانگاهی بروز میکرد، ما از این به بعد دیگه مشکلی نداریم و با راهنمایی هایی که فرمودید اختلاف نظرها و سلیقه ها به حد اقل تنزل کرده و مواد کمی است که نیاز به قضاوت مجمع داره.
یک سال بعد امام خمینی در 8 دی 1367 به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیام می‌دهد. امام در پیام خود با اشاره به پایان یافتن جنگ بر طرح مسائل از طریق مجاری قانونی تاکید می‌کند و اصلاح آیین‌نامه مصوب مجمع را خواستار می‌شود. آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران در نخستین خطبه‌های نماز جمعه بعد از صدور این پیام توضیح می‌دهد.
پیام دیگر امام عزیزمون پیامی بود که به مجمع تشخیص مصلحت دادن در اواخر هفته گذشته، که اون هم پیام بسیار مهمی است به مناسبت این که آیین نامه قبلی مجمع تشخیص مصلحت رو امام تایید فرمودن، چون در اول تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ما در اون مجمع یک آیین نامه ای رو تدوین کردیم و حدود اختیاراتی رو برای مجمع طبق بیاناتی که قبلا امام فرموده بودن معین کردیم. اون آیین نامه رو فرستادیم خدمت امام در همون حدود 9 ماه 10 ماه پیش تقریبا که مجمع تشخیص مصلحت به وجود آمد. امام وقتی که آیین نامه رو دیدن بر اختیاراتی که ما برای مجمع تشخیص مصلحت معین کرده بودیم چیزهایی رو اضافه کردن، چون شرایط حساسی بود، شرایط سال گذشته بود، شرایط جنگ، بمباران، موشکباران، احتیاج به تصمیم گیری های سریع. و بعد از آنی که شرایط دگرگون شد و اوضاع عوض شد، امام همون آیین نامه قبلی رو که خود ما پیشنهاد کرده بودیم او رو تثبیت کردن و تنفیذ کردن و اون اضافه اختیارات رو که اون وقت به خاطر ضرورت به مجمع تشخیص مصلحت داده بودن اون رو الغاء کردن.
امام همچنین تذکری راهگشا به شورای نگهبان می‌دهد. تذکری پیرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و این بحث‌های طلبگی مدارس که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایی می‌کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی می‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد و خدا آن روز را نیاورد، باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ و خم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
اون چه که در ذیل نامه خطاب به فقهای محترم شورای نگهبان که مورد علاقه و احترام امام بودند در این نامه هم مشخصه فرمودن، اون بسیار چیز مهمی است. اون یک حرکت عظیمی است. نگاه به فقه اسلام از این دیدگاه یک نگاهی است که تحول عظیمی رو در مسائل گوناگون جامعه ما و راه حل‌هایی که ما ارائه می‌کنیم به وجود میاره. یک حرکت فوق العاده مهمی است. هیچ کس نباید تصور کنه از این بیان امام که امام فقاهت رو رد کردن. نه، فقاهت به عنوان یک شیوه استنباط احکام الهی مورد قبول و تأیید امام بوده و الان هم هست و همیشه خواهد. مسئله دیگری است. مسئله تأثیر شرایط زمان و مکان در فتوای فقیهی است که میخواد از همون شیوه و متد فقاهت استفاده بکنه. این یک چیزی است که اگر فقهای بزرگوار ما و فضلای بزرگ در به خصوص در حوزه علمیه قم بر روی اون تکیه بکنن، ابواب جدیدی از مسائل اسلامی و احکام الهی برای مردم باز خواهد شد و ما مشکلات جامعه رو بر مبنای تفکر اسلامی و با شیوه فقاهت حل خواهیم کرد و دچار پیچ و خمهای گوناگونی که در مباحثات مدرسه ای ما خیلی اوقات پیش میاد در هیچ یک از این مسائل نمیشیم. نگاه به واقعیات اجتماعی و درک مسائل اجتماعی و فهمیدن صورت مسئله تأثیر زیادی داره در تبیین جواب و پیدا کردن جواب. بسیاری از اوقات هست که وقتی حکم شرعی رو ما میخواییم بیان کنیم صورت مسئله برامون روشن نیست، یعنی واقعیت خارجی درست روشن نیست. امام توصیه میکنن به فقهای معظم و بوار که مکان رو و زمان رو توجه بکنن، یعنی در حقیقت صورت مسئله رو درست تشخیص بدن و حکم الهی رو بر اون صورت مسئله بار کنن.
پس از دستور امام خمینی مبنی بر بازنگری قانون اساسی در سال 1368، جلسات شورای بازنگری قانون اساسی برگزار شد و اعضای شورا در قالب کمیسیون‌های جداگانه موارد نیاز به تغییر را بررسی کردند. یکی از موضوعات مجمع تشخیص مصلحت بود.
در اصل 112 تشکیل مجمع تشخیص مصلحت رو به عهده رهبری گذاشتند. با توجه به اینکه خود حضرت امام اصلا این مجمع رو تشکیل دادن در زمان حیاتشون و جز اختیارات رهبر هم هست، چه ضرورتی داره که به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجونده بشه؟
آیت الله یزدی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
تجربه عملی 10 ساله حکومت نشان داد که گاهی مشکلاتی پیش میاد که اگر برای حل اون مشکلات ما بخواهیم از مجاری عادی قانونی حرکت کنیم، یعنی طرح و لایحه‌ای تهیه کنیم و به مجلس بیاریم و دو شور بگذرونیم و مراحل قانونی خودش رو طی بکنه، مشکلات بزرگتری به وجود میاد. ناچار میگوید یک مقام خاصی باشه که بتونه با تصمیم گیری سریع این مطلب رو، مشکل رو حل کنه. در هر نظامی هم کم و بیش این مسائل پیش میاد، به خصوص در زمان جنگ ما این قبیل مسائل رو داشتیم. حضرت امام در برخوردهای با این قبیل مشکلات با همون اختیاراتی که ولایت مطلقه بهشون میده برای حل این مشکلات در مواردی ارجاع میفرمودن مثلا به سران سقوه، در مواردی ارجاع میفرمودن به بعضی از جمعیت‌های مرکب دیگه و در این اواخر مجمعی رو تشکیل دادن که نامش همین مجمع تشخیص مصلحت شد که اعضای خاصش رو هم همه میدونیم و مشخص هست. ضرورت حضور چنین مجمعی تجربه 10 ساله حکومت نشون داد. از این جهت ایشان تصریح فرمودن در همون فرمانی که راجع به بازنگری هست که موضع قانونی این مجمع رو هم مشخص بکنن، یعنی این مجمع در قانون اساسی پایگاه قانونی داشته باشه، با تصریح به این که قدرتی در کنار قدرت‌های دیگه نباشه. یعنی اینجور نیست که بتونه یک قوه مغننه باشه یا بتونه یک قوه مجریه باشه، تصمیم گیرنده و مجری باشه، نه خیر، یک بازوی مشاورتی خواهد بود برای رهبری. ولذا ملاحظه میکنید که دستور حضرت امام لازم دانسته که این شورا در قانون موقعیت خاصی داشته باشه تا اگر رهبری در مواردی لازم دانست که بعضی از مشکلات اجرایی کشور رو از طریق این مجمع حل بکنه و با مشورت او حل بکنه یا به او بگه نظرش رو بده و نظر رو به اجرا بگذاره، گفته نشه که این خلاف قانون اساسی شده است و رهبر قانون اساسی رو نقض کرده است و پیشگیری از این قبیل احکامات.
حاصل کار شورای بازنگری اصل 112 قانون اساسی است. مرحوم دکتر حسن حبیبی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی:
در اصلی که در حال حاضر تصویب شده است 3 نکته هست. یکی در مسائلی است که قانون رو دولت یا مجلس به عنوان طرح پیشنهاد می‌کنند و اونها را بر اساس مصالح نظام وجودش رو لازم می‌بینند و در مورد تصویبش با شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند. در این مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر می‌ده، یعنی موضوع ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر میکنه که که لزوماً هم نظری که مجمع تشخیص مصلحت نظام میدهد لزوماً این نیست که اون قانون باید تصویب بشه. ممکن است که مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که نخیر این نیازی به تصویبش نیست. یعنی درست است که دولت اون رو به مصلحت میداند، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای این تشکیل شده است که ببیند آیا این قانون باید به تصویب برسد و مصلحت نظام اقتضا میکند یا نه، تشخیص نمیدهد. مورد دومی رو که در فرمان حضرت امام برای بازنگری بوده است این بوده است که این مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام رهبری باشه، که در دو سه مورد در قانون اساسی ذکر شده است که مقام رهبری پس از مشاوره با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم میگیره. پس به عنوان بازوی مشورتی هم هست که این وظیفه دوم است برای این مجمع. مسئله سوم که باز در فرمان حضرتان بوده این است که برای حل و فصل معضلات نظام، که یکی از وظایف رهبری این است که معضلات نظام را حل بکند. معضلات رو هم تعریف کرده در اصل 110 که اون مسائلی است که از طرق عادی قابل حل نیست. این موارد رو هم با جرت مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهگشایی هایی که او پیشنهاد می کند حل و فصل می شود.
در شورای بازنگری قانون اساسی ابتدا به پیروی از امام خمینی، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سگانه، وزیر مربوط و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به عنوان اعضای اجماع پیشنهاد شد. اما به سبب اختلاف نظر بین اعضای شورا، تصمیم گیری درباره کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین ترتیب که اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. با رأی مردم به تغییرات قانون اساسی در سال 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین نهادی که در زمان زندگی امام خمینی به ابتکار ایش برای حل چالش های نظام تأسیس شد، شکلی قانونی به خود گرفت.
خب دوستان شنونده، مستند دلیل آفتاب رو شنیدیم و بحثی در خصوص تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 1:52 است و روز اول شوال سحرگاهش رو داریم سپری میکنیم و روز عید سعید فطر، روز اعطای پاداش های معنوی و جایزه ها هست. عمده ترین چیزی که در نماز عید فطر از خدا خواسته میشه آمرزش و مغفرت الهیه و بهترین جایزه‌ای که خداوند به نمازگزاران عید فطر عطا میکنه وعده قبولی طاعات و عباداته. امام باقر علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت میکنند که فرمود هرگاه روز اول ماه شوال فرا میرسد منادی از سوی خداوند ندا میدهد ای مؤمنین بشتابید به سوی جایزه هایتان. آنگاه امام رو به جابر کردند و فرمودند ای جابر، جوایز خدا مثل جایزه های این پادشاهان نیست، امروز روز جایزه هاست. بله، بعد از یک ماه روزداری مؤمنان متعهد برای خوندن نماز با شکوه عید فطر و قرار گرفتن در زیر باران رحمت پاداش ها و عطاهای گسترده الهی خودشون رو آماده میکنن. انشالله که نمازها و روزه هاتون قبول باشه. تو نماز عید فطر نیازمند دعاهای خالصانه شما هستیم.
یک ماه مهربانی و اینک بهاره، پیمان روز اول ماه و قراره. یک ماه مهربانی و اینک بهاره،
پیمان روز اول ماه و قراره عید است و آخر گل و یارم در انتظار عید است و آخر گل و یارم در انتظار یارا چه میدهی به من دوستدار یارا چه میدهی به من دوستدار
سید ابن طاووس رضوان الله علیه کلام بلند و بالایی دارد چون روز عید است سید می‌فرماید آدم خوشحاله بالاخره موفق شده اعمال انجام داده عنوان عیدم خوشحال کننده است ممکنه شیطان بیاد انسان را خدای نکرده به باطل گویی یا بعضی چیزا بکشونه سید می‌فرماید که اگر چنون که در این روز امید قبول داری که خب شکر کن دیگه روز بازی و اهمال نیست خدای نکرده خوف رد داری یه قدر سرت بنداز پایین روز بزرگست استغفار بکن یه کاری بکن بلکه انشالله خدا تو را مورد مرحمت قرار دهد نقل به معنا کردم البته شرحش بیشتر از این هاست
اید فطر است اول شوال نور عشق است و شور و جذبه و بهر توفیق درک ماه خدا است قلب ها از نشاط مالا مال جشن قرآن و جشن غفران جشن قرآن و جشن غفران سید اسلام عید اسلام روز فخر و جلال رمضان ای مه نماز و دعا ای ره اکتساب فضل و کمال رمضان ای گناه شوی بشر زمه چشمه های عشق زلال آیا
خب انشالله که طاعات و عبادات همه شما بنده های خوب خدا مورد عنایت حضرت حق